مهمترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمارش آرای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان به پایان رسید. ماجرای آدم ربایی در سیستان و بلوچستان با آزادی 5 گروگان و کشته شدن یکی از آنها پایان یافت. و بسکتبال ایران با یک پله صعود در رده 20 جهان قرار گرفت. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز شنبه است، اولین روز هفته 27 شهریور ماه 1189 خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه با من مهرداد قاسمپر یک ساعت همراه هستید. در ایران و دیگر نقاط جهان سپاسگزاریم که ایستگاه ما رو انتخاب کردین و امیدواریم که با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، اول با محمد زرقامی سری بزنیم به خبرها تا ببینیم از آخرین خبرهای ایران و جهان چه خبرهای تازه‌ای هست. محمد
سلام بهتون مرتاد و به شنوندگان. نخست به سراغ افغانستان، کشور همسایه ایران بریم که در اونجا امروز انتخابات برگزار شده. شمارش آرای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در مراکز و دیگر استانهای این کشور آغاز شده بود که به پایان رسید. پس از بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ساعت 4 عصر روز شنبه به وقت محلی، صندوق‌های رأی به محل‌های تعیین شده منتقل شد و کار شمارش آرا در افغانستان آغاز شد. 10,000 نفر از کارمندان نهادهای گوناگون به عنوان ناظر بر جریان برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند. زکریا بارکزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این کمیسیون شمارش آرای انتخابات را به سرعت آغاز کرده و این روند را با سرعت ادامه خواهد داد. انتظار می رود در جریان انتخابات پارلمانی افغانستان در حدود 10 میلیون افغان واجد شرایط حضور در این انتخابات توانسته باشند رأی خود را به بیش از 5800 مرکز رأی‌گیری بریزند. نتایج ابتدایی این انتخابات حدود 1 ماه دیگر و پس از بررسی‌هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام خواهد داد اعلام شود. اما در سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید از 6 گروگان ربوده شده 5 نفر آزاد و 1 نفر کشته شدند. جلال سیاه عصر شنبه در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت نیروهای سپاه پاسداران توانستند در عملیاتی موفقیت آمیز 5 گروگان از 6 گروگان ربوده شده را آزاد کنند. این مقام امنیتی همچنین گفته است در این عملیات 3 نفر از گروگانگیران کشته شدند. پیشتر حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس و سرتیپ پاسدار محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آزادی تمام 6 گروگان سخن گفته بودند. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز پنجشنبه از انجام یک عملیات آدمربایی حوالی شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند که طی آن 5 سرباز نیروی هوایی و یک کارمند بانک مسکن زاهدان ربوده شده بودند. گروه جندالله گروگان‌ها را 6 تن از افسران بلندپایه نظامی و اطلاعاتی نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک معرفی کرده و مسئولیت این گروگانگیری را به عهده گرفته بود. اما برخی مقام‌های امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران این عملیات را به اشرار منطقه منتسب کردند. یک خبر ورزشی، تیم ملی بسکتبال مردان ایران در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا به رده 20 جهان صعود کرد. فدراسیون جهانی بسکتبال پس از اتمام مسابقات جام جهانی 2010 میلادی ترکیه تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های بسکتبال را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی ایران در بین تیم‌های آسیایی پس از چین در رده دوم قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم آمریکا که عنوان قهرمانی جام جهانی را به خود اختصاص داده بود توانست یک پله صعود کند و عنوان برترین تیم جهان را کسب کند. تیم‌های اسپانیا و آرژانتین عناوین دوم و سوم تیم‌های ملی بسکتبال مردان جهان را به خود اختصاص دادند. در این رده‌بندی تیم ترکیه با 12 پله صعود توانست در رده ششم جهان قرار گیرد. تیم ملی بسکتبال الجزایر نیز در بین تیم‌های بسکتبال مردان جهان با 24 پله سقوط بیشترین سقوط را تجربه کرد و در رده 58 جهان قرار گرفت. اما سرتیپ پاسدار غلام علی رشید میگوید جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در شرایط تهدید به سر میبرد و این سخن گزافه نیست که در آستانه یک جنگ احتمالی در آینده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است ایران در شرایط تهدید که به گفته او شرایطی حد فاصل جنگ و صلح است به سر میبرد. آقای رشید یکی از دلایل خود را در ارائه چنین تحلیلی وجود 4 جنگ اتفاق افتاده در منطقه عنوان کرده است. سرتیپ پاسدار غلام علی رشید همچنین گفته در 10 سال گذشته همواره تهدیداتی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. با این حال این مقام ارشد نظامی تاکید کرده که فرماندهان نظامی آمریکا به گفته او اشتباه استراتژیک حمله به ایران را مرتکب نخواهند شد.
سپاسگزارم محمد زرقامی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اگر میخواین بدونید در 25 دقیقه پیش رو در نیمه اول این مجله شامگاهی چه مطالبی رو خواهید شنید، سری بزنیم بر سرتیترهای مطالب 25 دقیقه‌ای که در پیش رو داریم. قبل از هر چیز به افغانستان خواهیم رفت و با خبرنگارمون در کابل گفتگو خواهیم کرد درباره آخرین وقایع درباره انتخابات پارلمانی افغانستان. پس از اون نگاهی داریم به افزایش انتقاد روحانیون ارشد در جمهوری اسلامی از وضعیت وخیم اقتصادی اقشار زیادی از مردم در ایران. گشایش دانشگاه‌های ایران همزمان با احکام حبس‌های طولانی مدت و زندان و تبعید دانشجویان معترض به سرکوب‌های سیاسی، گزارشی در این باره خواهید شنید. این بار دفاع موکلین از وکیل. ده‌ها تن از موکلین نسرین ستوده، وکیل زندانی، خواستار آزادی هر چه سریع‌تر او شدند. و اگر همچنان با ما بمانید در 30 دقیقه دوم این مجله برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید با نگاهی به حواشی پس از ورود منشور کوروش به ایران با حضور 4 کارشناس. با ما بمانید. انتخابات پارلمانی افغانستان یا لوی جرگه امروز شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. رای دهندگان افغان برای انتخاب 249 نماینده از کابل و دیگر ایالت‌های افغانستان به پای صندوق‌های رای رفته بودند. این دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان پس از سرنگونی حکومت طالبان در آن کشور است. ظاهر محبوب خبرنگار رادیو فردا در افغانستان در این باره گزارش می‌دهد.
از ساعت 7 صبح وقت کابل رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا پس از 5 سال دیگر سرنوشت 249 کرسی شورای ملی افغانستان را تعیین کنند. گفته می‌شود که در حدود 12 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در افغانستان ثبت نام کرده‌اند، اما به دلیل تهدیدهای طالبان در بعضی از استان‌ها میزان شرکت مردم پایین بوده است، ولی حضور مردم در کابل چشمگیر و قابل توجه بود. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان، از سن حمله طالبان در روز رای‌دهی یاد کرد.
ابتدای صبح وقت انتخابات شروع شد، در بعض مناطق انفجار صورت گرفت، در بعض مناطق مین بود، در بعض مناطق هم نگرفت تا قوات‌های کماندو و قوات‌های واکنش جابجا بشند. حالا فاصله اوضاع به طرف نرمال شدن روان.
آقای فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نیز پس از پایان انتخابات در کابل گفت کارت‌های تقلبی که از خارج کشور وارد شده بود تا در انتخابات استفاده شود جلوگیری شد.
تعداد زیادی از کارت‌های جعلی که در مراکز رای‌دهی خراب استعمال شود شناسایی شده، ولی بسیار محدود بوده و او حدی که بسیار تبلیغ شد ما شاهد کردیم، چیز کلان بسیار نبوده، ولی بوده، مواردی بود.
در همین حال وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از حضور پرشکوه مردم در دومین دوره انتخابات شورای ملی تشکر کرد و گفت
مردم افغانستان یک بار دیگر امروز شامت خود نشان دادند و پای صندوق‌های رأی رفتند. امروز به نمایندگی از رئیس جمهور افغانستان ما می‌خواستیم که از شامت مردم افغانستان تشکر بکنیم، از شامت مردم افغانستان قدردانی بکنیم.
انتخابات شورای ملی افغانستان با حضور بیش از 2500 نامزد که 400 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای 249 کرسی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. قرار است نتایج اول انتخابات شورای ملی تا 2 هفته دیگر اعلام شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000 42 21 12 41 13.
آیت الله امینی امام جمعه قم گفته است برخی جوانان به سن اشتغال رسیده همچنان بیکار هستند. آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم افزوده که بیکاری جوانان منجر به تأخیر در ازدواج آنها هم شده است. آیت الله امینی که از روحانیون شناخته شده ایران است همچنین با اشاره به مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار گفته است ما نباید شاهد وجود جوانان بیکار در جامعه باشیم. مراد ویسی از افزایش انتقادات روحانیون ارشد از وضعیت اقتصادی کشور گزارشی آماده کرده، بشنویم.
آیت الله امینی یکی از روحانیون بانفوذ ایران از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم گفته است بیکاری جوانان مشکلات بسیاری در پی دارد که یکی از آنها عدم ازدواج جوانان است. این دومین روحانی عالی رتبه قم است که ظرف یک هفته اخیر از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. هفته گذشته نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم گفته بود علارغم آمارهای دولت مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. افزایش انتقادات روحانیون ارشد از عملکرد اقتصادی دولت در حالی است که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره های انتخاباتی سال گذشته گفته بود برخلاف سایر نقاط جهان نرخ بیکاری در ایران در حال کاهش است.
یه شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا روشنه. این در حالی اتفاق داره میفته که در تمام دنیا نرخ بیکاری در حال افزایش.
با وجود ادامه چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد انتقادات روحانیون عالی رتبه نشان می‌دهد که آنها از وضعیت اقتصادی کشور به شدت ناراضی هستند. چون این انتقاداتی نشان می‌دهد که حتی سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیست که کشور را کارگاه پر رونقی از کار خوانده بود روحانیون ارشد را قانع نکرده است.
ما امروز در واقع کشور را مشاهده می‌کنیم که به شکل یک کارگاه عظیم و وسیعی در آمده، از همه طرف داره کار می‌جوشه.
اما چرا حالا انتقادات روحانیون ارشد بر وضعیت اقتصادی کشور و مسئله بیکاری جوانان متمرکز شده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است صدای اعتراض روحانیون به این دلیل در آمده که مردم به طور مستقیم به آنها رجوع می کنند و آنها نیز تحت فشار مردم هستند.
میبایست در ابتدا، در همون ابتدا که ما علائم بحران اقتصادی و مشکلات اساسی اقتصادی رو میدیدیم، این روحانیت اعتراض میکرد. اما روحانیت از اون جهت که خودش ارتباط زیادی داره با مردم، زیر فشار مردم هست که این مسائل رو مطرح میکنه و الا خود روحانیت به عنوان یه طبقه یا گروه اجتماعی اساساً اشتغال، کاهش اشتغال یا افزایش اشتغال در زندگیش تأثیری نداره.
با این وجود این فقط علما و روحانیون بلندپایه نیستند که به موضوع بیکاری اعتراض دارند. هنگامی که محمود احمدی نژاد در خرمشهر تلاش می‌کرد از برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری سخن بگوید، ده‌ها نفر با شعار بیکاری بیکاری به سخنان وی اعتراض کردند.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده با همت جوانهای عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری را از خوزستان خواهد کند.
در میان تمامی این اعتراضات و انتقادات اقتصاددانان و روحانیون ارشد، مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری کشور حدود 14.6% است. اما وزارت کار و دولت میگویند نرخ بیکاری کمتر از این است. حتی محمود احمدی نژاد گفته است نرخ بیکاری تا پایان دولت دهم به میزان 3-4% میرسد. چون این سخنانی تا چه حد کارشناسی هستند و میتوان آنها را باور کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید آمار بیکاری برخلاف گفته دولت بین 25-30% است و حتی در برخی از شهرستان ها وضعیت به مراتب بدتر است.
نرخ بیکاری توزیعش در میان گروه‌های مختلف اجتماعی مثلا جوانان یا زنان یکسان نیست. جوانان از اون جهت خب که تجربه کاری کمتری دارن، از اون جهت که معمولاً با سرمایه‌گذاری‌های جدید به اشتغال گرفته میشن، این گروه اجتماعی بسیار آسیب‌پذیرتره. بنابراین نرخ بیکاری در اونها در این گروه طبق باز اطلاعات رسمی و اطلاعات دقیق یا واقعی حدود 25%. در میان زنان که آمار از اینم بیشتره، به خاطر اینکه زنان در بازار کار مورد تبعیض واقع میشن. اما اگر ما از منظر جغرافی نگاه کنیم، در مناطق کمتر توسعه یافته ایران مثل مثلا مناطق مرزی، سیستان، بلوچستان یا کردستان یا اون مناطق، بیکاری حتی از این میزان هم بالاتر. به نظر میاد که آمار بیکاری خیلی بیشتر از 15-16 یا حتی 20% باشه. بنا به تخمینایی که اقتصاددان‌ها میزنن با توجه به متغیرها و پارامترهای اقتصادی دیگه، مثل میزان سرمایه‌گذاری، میزان تورم و میزان به اصطلاح صادرات و واردات کالا که متغیرهای غیر مستقیم تلقی میشن، گمان میره که بیکاری در ایران یک چیزی حدود مثلا بین 25-30% باشه، که این میزان از بیکاری در میان جوانان احتمالاً خیلی بالاتر.
در مجموع به نظر می رسد روحانیون ارشد این روزها بی‌پرواتر از گذشته از محمود احمدی نژاد و عملکرد اقتصادی وی انتقاد می کنند.
فرصتی است بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
سلام، من مسعود هستم از عسلویه. خواستم این خبر رو بهتون بدم که به خاطر تحریم‌های اخیر علیه ایران صورت گرفته، تعداد زیادی پتروشیمی‌ها تعطیل و یا در حال تعطیل شدن هستن و تعداد زیادی از کارگرها از کار بیکار شدن و اینو میشه نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی دونست. با تشکر.
پیشنهاد من به آقای احمدی نژاد این است که به جای خرج میلیون‌ها دلار و رفتن به سازمان ملل در نیویورک و ایراد سخنانی که سودی برای ملت ایران ندارد و بلکه مایه شرمندگی ملت ماست، این پول را به خرج بهبودی خانه‌های فقیری برساند که در گوش و کنار سرزمین ما به خاطر فقر مالی دست به خودسوزی خود و خانواده خود می‌زنند.
آقا باید بیکاری تا برداشت کنید. عربا اون زمان در صنعت نفتشون سرمایه گذاری کردن، کاشتن، حالا برداشت میکنن. ما در عوض بسیجی کاشتیم، حالا داریم بسیجی برداشت میکنیم. نتیجهش هم تو حوادث بعد از انتخابات دیدیم چطوری کشتن و زدن و غارت کردن. اینا بسیجیامون بودن، اینا محصولات کاشتمون بود که برداشت کردیم.
من سوال دارم چطور برای به خاک خون کشاندن جوانان ما در کف خیابان‌ها نیازی به مجوز نبود، اما برای جلب و محاکمه جمعی عربده‌کش بی‌هویت در اطراف خانه آقای کروبی و دفتر آقای مهندس موسوی باید مجوز به دست بیاید، مجوز قانونی. حالا او کیست که این اجازه را خواهد داد؟ کدام قانون؟ آیا قانونی در این کشور مصیبت زده ما وجود دارد؟ جواب سوالم را می‌خواهم. شماها با یک ملت با شعور تحصیل کرده آگاه طرف هستید. ما خیلی خطرناکتر از آمریکا هستیم برای شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-221-12-41-13.
فعالان دانشجویی در ایران در این روزها که چیزی به آغاز سال تحصیلی جدید نمانده با احکام طولانی مدت زندان و تبعید به زندانهای دورافتاده روبرو هستند. 5 روز دیگر دانشگاه کار خود را از سر می گیرند، اما صندلی های بسیاری در این میان خالی خواهد ماند. همکارم فهیمه خضرحیدری در این باره گزارشی دارد.
در تهران و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و دانشجویی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تا کنون ماه‌هاست در زندان مانده‌اند، شدت گرفته است. اما علاوه بر حبس‌های طولانی مدت، این بار تبعید زندانیان به زندان‌های دوردست هم موضوعی است که رد آن را در احکام صادر شده می‌توان پی گرفت. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که هفته پیش به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد، از سوی شعبه 26 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس همراه با تبعید در زندان ایزه محکوم شده است. همزمان دادگاه تجدید نظر تهران حکم اولیه دادگاه انقلاب برای مجید توکلی فعال دانشجویی را تایید کرده است. علی توکلی برادر مجید توکلی از حکمی که برای او صادر شده میگوید:
حکم توسط تجدید نظر شعبه 54 به آقای دادخواه به صورت تلفنی ابلاغ شده بود روز 3 مهر، یعنی حتی ایشون نخواست بودن که اونجا هم بیاد به حضور پیدا کنه، گفته بودن که تلفنی حکم مجید توکلی 8 سال و نیم با تمام جزئیاتش، 5 سال برای اجتماع و توانی، 2 سال توهین به رهبری، 1 سال تبلیغ علیه نظام، بعد 6 ماه به خاطر توهین به رئیس جمهور، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی، 5 سال ممنوع خروج بودن.
آقای توکلی همچنین صدور حکم سنگین برای برادرش را بی ارتباط با احتمال شدت گرفتن دوباره اعتراضات دانشجویی در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها نمی‌بیند.
چرا 8 ماه حکم مجید نگه داشته شد و الان در فاصله 1 هفته مونده به شروع دانشگاه این حکم صادر میشه؟ بالاخره این یه جور ضرب شستی میخوان نشون بدن به دانشجو که آقا اگر شما بخواید فعالیتی بکنید یا کاری انجام بدین ما میتونیم برخورد سریع انجام بدیم.
ضیا نبوی به 11 سال زندان در زندان ایزه محکوم شده است. حامد روحی نژاد هم که دانشجوی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی بوده حکم 10 سال زندان در زنجان را دریافت کرده است. احمد کریمی دیگر زندانی است که به 15 سال حبس در گنبد کاووس محکوم شده. همه اینها در حالی است که برخی از این زندانیان حتی فعالیت سیاسی هم در پرونده خود نداشتند. احمد کریمی و حامد روحی نژاد هر دو از این دستند، از گروه جوانان ایرانی که در آرزوی خروج از ایران و رسیدن به امریکا یا اروپا مرزهای ایران را پشت سر می‌گذارند و بعد هم نامراد باز می‌گردند. مادر احمد کریمی می‌گوید:
گفتم چرا احمد نیامده؟ گفتن نمیدونم. احمد کجا؟ بعد از یه هفته گفتن احمد رفته خارج. بعد از یه ماه بود زنگ زد. رفتم چه یه سال نمیدونم شد نشد مون. دیگه نتونستن از اینجا میگن که اون مرده که نمیخواسته ببره. گفتش شماره میبرم امرشاد. از عراق نتونستن رد بشن. احمد گرفتن قبل از انتخابات بود. نصف شب خوابیده بودم. بچه‌هام خودم تابستان بود. اومدن درمو شکوندن. بچه‌هامو زنه ترک کردن. یه ما خبردار نشدم که این بچه رو کجا بردن. هر جا رفتم جواب ندادن. فقط احتراف گرفتن اینا. انقدر ترسوندن اینا احتراف گرفتن. 15 سال زندان یه جوان چقدر بخواد عمر کنه؟
پدر حامد روحی نژاد نیست که فرزندش از بیماری MS هم رنج میبرد، از تبعید فرزندش به زندان زنجان اظهار نارضایتی میکند.
بیماری MS دارن. بیماریشون که پیشرفت کرده، چون تهران که بودم این حالی که میدونن این بیماری داره ولی دارویی بهش ندادن. فقط یکی دو بار چند تا آمپول دادم در حد 3-4 تا. با اینکه ما چند بارم درخواست کردیم که آقا این بچه ما مریضه، اگه امکانش هست بهش مرخصی بدین بیاریمش بیرون برای درمون. با درخواست ما موافقت نکردن. نه، با اینکه میدونن بیماری MS هرچی استرس بیشتر باشه بیماری دوشش بیشتر میشه. الان بیماری زده به روده، معده، یه چشمو که دیگه بینایی دست داده. با این حال فرستادن زنجان بدون اینکه پرونده پزشکی فرستن به زنجان.
اما روند رو به افزایش صدور حکم زندان همراه با تبعید به لحاظ حقوقی چه معنایی دارد؟ از محمد سیف‌زاده حقوقدان پرسیده‌ایم که در چه مواقعی میتوان افراد را تبعید کرد.
متهمان سیاسی و مطبوعاتی رو صرفاً باید در دادگاه‌های عمومی به استناد اصل 168 قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مسبب 73 اصلاحی 81 انحصاراً و اختصاصاً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصفه و به صورت علنی، مثلا هرگز نمی شود اونا در دادگاه انقلاب باشن یا اینکه غیر علنی باشه. اما اگر جرمی رو محاربه گرفت خب اینو تبعید کرد. البته توجه هم داشته باشین که محاربه در مورد کسانی است که علیه مردم دست به اسلحه میبرن، نه علیه حکومت.
دانشجویان به زودی کلاس های درس سال جدید تحصیلی را در دانشگاه های ایران آغاز خواهند کرد، اما در کلاس های درس صندلی های هم خالی خواهد ماند، صندلی هایی که صاحبانشان در تبعید و زندانند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
38 تن از موکلین نسرین ستوده طی انتشار نامه سرگشاده‌ای به بازداشت وکیل خود اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این وکیل دادگستری شدند. خانم ستوده که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات را بر عهده دارد، بیش از 2 هفته است که در بازداشت به سر می‌برد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
38 تن از موکلان نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در ماه اخیر بازداشت شده و همکنون در زندان اوین به سر میبرد، طی انتشار بیانیه‌ای به بازداشت وکیل خود اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. به گزارش سایت تغییر برای برابری، در این نامه از نسرین ستوده به عنوان یک حقوقدان، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و همینطور فعال حقوق کودکان نام برده شده که در این راه زحمات بسیاری را به جان خریده است. این 38 نفر که در میان آنها نام‌های آشنای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان چون شیرین عبادی، آسیه امینی، پروین اردلان، جلوه جواهری و دلارام علی دیده می شود، از نسرین ستوده به عنوان وکیلی یاد کردند که با فعالیت داوطلبانه و رایگان و با شجاعت و جسارت و صداقت به دفاع از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پرداخته است. امضا کنندگان بیانیه بازداشت نسرین ستوده را اقدامی غیرقانونی دانستند که به زعم آنها نشانه بارز نقض حقوق بشر در ایران است. همچنین در این نامه از نسرین ستوده به عنوان پیشگام مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال یاد شده است. وکیلی که حتی در هنگام بارداری و با وجود بچه شیرخواره در جهت استیفای حقوق فعالان جنبش‌های اجتماعی از تلاشی فروگذار نکرده است. در بخشی از این نامه آمده، نه تنها ما که دیوارهای دادگاه‌های انقلاب در بسیاری از شهرهای ایران از یاد نخواهند برد، زن کوچک‌اندامی که راهروهای دادگاه را بارها بی‌وقفه می‌پیمود تا شاید بتواند حقی از حقوق موکلان خود را بستاند. پایان نقل قول. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از حوادث انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری را بر عهده دارد، دو هفته پیش به دادسرای انقلاب احضار شد و از آنجا به زندان اوین انتقال یافت. او قبل از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا اتهاماتی که به او زده شده را رد کرده بود.
به من یه اخطاریه‌ای رو دادن که ظرف 3 روز من در دادسرای مستقر در زندان اوین حاضر بشم و به اتهاماتم که تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست پاسخ بدم. من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن.
شیرین عبادی که نام او در میان 38 موکل خانم ستوده دیده می شود، بازداشت این وکیل فعال دادگستری را غیرقانونی می داند و به رادیو فردا می گوید
بازداشت خانم ستوده کاملا مغایر با ضوابط حقوق بشر و حتی مغایر با قوانین داخلی ما. خانم ستوده در راستای کمک به موکلینش در محدوده قانون فعالیت کرده، ولیکن دستگیر شده در سلول انفرادی و از کلیه حقوق یک زندانی محروم است. حق دیدن وکیلش رو نداره. با خانوادهش فقط یک بار به مدت 2 دقیقه تحت نظر بازجو صحبت کرده، زیر فشاره برای اینکه به اعترافات ساختگی علیه خودش دست بزنه.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با رادیو فردا از تهدید نسیم قنوی، وکیل خانم ستوده، و همینطور خودش توسط وزارت اطلاعات در صورت اطلاع رسانی پرونده همسرش خبر می‌دهد.
از طرف وزارت اطلاعات با خانم قنوی تماس گرفتن، گفتن که خود ایشون و بنده پرونده تشکیل شده و قراری که احضاریه فرستاده بشه در رابطه با مصاحبه که در مورد خانم ستوده و بازداشت ایشون داشته.
نسرین ستوده اولین وکیلی نیست که سوی نهادهای امنیتی تهدید شده، منزل و محل کارش مورد تفتیش قرار گرفته، وسایلش ضبط شده و راهی زندان شده است. پیش از او ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، شادی صدر و محمد اولیای فرد وکلایی بودند که سرنوشتی تقریبا مشابه داشتند. محمد اولیای فرد دیگر وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از حوادث ریاست جمهوری را بر عهده دارد، چندین ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می‌توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است در روز شنبه 27 شهریور ماه در نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با من مهرداد قاسمفر. در 30 دقیقه پیش رو ابتدا برنامه در واقع ابتدا خبرها رو خواهید شنید و پس از اون برنامه دیدگاه ها رو که نگاهی داره به حواشی پس از ورود منشور کوروش به ایران با حضور 4 تن از کارشناسان. اما پیش از این که این برنامه بشنویم، برنامه دیدگاه ها رو بشنویم، سری بزنیم به دنیای خبرها با آزاده اسدی.
متشکرم مهداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، به 6 سال حبس توأم با تبعید در زندان ایزه و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، این حکم روز شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به شیوا نظرآهاری ابلاغ شده است. او میتواند در فرصت قانونی به حکم صادر اعتراض کند. این فعال حقوق بشر 26 ساله که نزدیک به 1 سال گذشته را در زندان اوین به سر برده است، در این دادگاه به اتهام محاربه، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده بود. شیوا نظرآهاری اکنون با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی و به صورت موقت آزاد است. سرتیپ پاسدار غلامعلی رشید میگوید ایران در حال حاضر در شرایط تهدید به سر میبرد و این سخن گزافه نیست که در آستانه یک جنگ احتمالی در آینده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است ایران در شرایط تهدید که به گفته او شرایط حد فاصل جنگ و صلح است به سر میبرد. آقای رشید یکی از دلایل خود در ارائه چنین تحلیلی را وجود 4 جنگ اتفاق افتاده در منطقه عنوان کرده است. سرتیپ رشید همچنین گفته در 10 سال گذشته همواره تهدیداتی علیه ایران وجود داشته است. با این حال این مقام ارشد نظامی تاکید کرده که فرماندهان نظامی آمریکا به گفته او اشتباه استراتژیک حمله به ایران را مرتکب نخواهند شد. باز هم ایران. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران میگوید قرار بازداشت 2 شهروند آمریکایی زندانی در تهران 2 ماه دیگر تمدید شده است. آقای دولت آبادی در گفتگو با روزنامه خبر چاپ تهران گفته است پرونده 2 شهروند آمریکایی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواسته بود تا 2 آمریکایی دیگر را که همچنان در تهران بازداشت هستند آزاد کند. آقای جعفری دولت آبادی ابراز امیدواری کرده تا پایان امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 2 شهروند آمریکایی زندانی در تهران تشکیل شود. مرداد.
ساعت 19:33 و 15 ثانیه رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. از شما دعوت میکنم برنامه دیدگاه های این هفته رو بشنوید با حضور کارشناسانی که درباره منشور کوروش با شما سخن خواهند گفت.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
منشور حقوق بشر کوروش، سازمان ملل، حضور ایران، اینا مسئله بسیار مهمی است. من فکر می‌کردم خب من دارم میرم توی مجمع جهانی، اصلا من کیم؟ از طرف کی میخوام برم؟ چی باید بگم؟ مأموریت چیه؟ مسئولیت چقدر سنگینه؟
این بخشی از حرفای جمعه شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است در یک کنفرانس خبری قبل از سفر به سوریه در راه نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل. رئیس دولت دهم جمعه شب در آستانه این سفر از محتوای لوح کوروش هم گفت.
ببینید هفته قبل منشور کوروش نمایش. یه منشوری صادر میکنه. بذار چند جملهشو بگم ببینید که چجوری است. میگه من اجازه نمیدم تا زمانی که پادشاه هستم اجازه نمیدم زیر دستان من آداب و رسوم سایر ملت‌ها و ملت‌هایی که تحت حکومت من هستن تمسخر کنن و تحقیر کنن. میگه من سلطنت خودم رو بر هیچ ملتی تحمیل نمیکنم و اگر نپذیرفتن به خاطر سلطنت با اونها جنگ نمیکنم. نخوان من پادشاهشون باشم، برای پادشاهی جنگ نمیکنم. میگه تا روزی که من پادشاه ایران و کشورهای جهات اربعه، میگه من اجازه نمیدم تو این وسعت به کسی ظلم بشه. اگر شخصی مظلوم شد حقشو میگیرم، با ظالم برخورد میکنم. اینا مکتوب و الان اینجاست منشور کوروش.
رئیس جمهور ایران همچنین در تازه ترین گفته هایش با بهره گرفتن از تاریخ ایران باستان از حضور دو نوع مدیریت متفاوت در جهان امروز گفت.
حالا میخوام یه مقایسه کنم. ببینید کوروش از ایران حرکت میکنه میره مردم عراق، تقریبا همین عراق امروزه که تحت حاکمیت یک حاکم ظالمی بودن، نجات میده بدون اینکه خونریزی بشه، بدون اینکه اموال مردم از بین بره، خونه ها خراب شه، مزارع، کارخانجات. بعدش هم فرمان سراسری میده برای لغو بردهداری، محو ظلم، خدمت به مردم، اجازه میده مردم خدا رو بپرستن، یعنی اون قوم اقلیت رو نجات میده، میگه شما آزادانه میتونید خدا پرستی کنید، عنایت کنید. حالا میام سال 2002 یه حکومتی پیدا میشه به نام آمریکا و دستیارش انگلیس. اینا میان میگن آقا یک حاکم جباری در عراق هست، مردم رو به سلابه کشیده، ما برای اهداء آزادی و دموکراسی میخوام بریم مردم رو نجات بدیم. این دقیقا شعار آقای بوش بود. اومدن افغانستان، اومد چی شده؟ امروز تو دنیا تقریبا همه اوغلا سیاستمداران به این نتیجه رسیدن که دو تا مدیریت هست و دو تا قدرت، یکی آمریکاست یکی ایران. مدیریت آمریکایی تجربه شد. سوال دارن مدیریت ایرانی چجوری است؟ اگه ایران بخواد تو دنیا مناسبات رو تنظیم کنه چجوری تنظیم میکنه؟ ما میگیم مناسبات رو اینجوری. ببینید این یه نمونه شه. تازه این نمونه مال 2500 سال قبله، قبل از اسلامه.
محمود احمدی نژاد همچنین کوشید مبنای تجلیل دولت دهم از کوروش را تشریح کند.
وقتی از کوروش تجلیل میکنی این ملی‌گرایی نیست، کسی اصلا نبوده، خب یه شخصیت برجسته است، کار مثبت کرده، بعد کار مثبت چه بگیم؟ البته افتخار میکنیم که او هم ایرانی بوده. نکته دوم تغییر نظام شاهنشاهی هم نیست.
گفته های قبلی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در تهران در تجلیل از آنچه مکتب ایرانی نامیده بود حساسیت شماری از روحانیان سیاسی سنتی و منتقدانش در جناح اصولگرا را برانگیخته بود. همه اینها در پی انتقال لوح کوروش از بریتانیا به ایران و کمتر از یک هفته پس از رونمایی آن رخ می‌دهد. در مراسمی که رئیس جمهور بر شانه‌های کوروشی نمادین چفیه بسیجی انداخت. در چنین فضایی برخی از منتقدان که دولت دهم را به سرکوبی، حبس و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد پارسال متهم می‌کنند می‌گویند به آریه گرفتن لوح کوروش از موزه بریتانیا یک بهره برداری تبلیغاتی است. همزمان برخی از همین منتقدان و شماری از علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران از اینکه پس از مدت‌ها فرصتی دست داده تا این لوح در سرزمین خاصگاهش به نمایش گذاشته شود شادمانند. درباره این احساس دوگانه و ابعاد تاریخی، سیاسی و حقوق بشری این ماجرا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با چهار کارشناس به گفتگو نشستیم. تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، در نیویورک حسین کمالی، استاد تاریخ ایران از ساسانیان به بعد و در دوران اسلامی در کالج بارنارد، در تهران محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل فعالان مدافع حفاظت از میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران و در پایان بحث داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران.
تا
شورای دادخواه واکنش مدافعان حقوق بشر به آریه گرفتن لوح کوروش از بریتانیا و ورود اون برای نمایش در ایران چی بود؟
قاعدتا این یک امر فرخنده ایه، چون نهایتا پیشینه تاریخی این مرز و بوم رو نشان میده که چه ارجی داشته. در زمانی که بردهداری در همسایگی ما بوده است، یک حکمرانی که هیچ ناظری هم برش نبوده در سال 539 قبل از میلاد برابری برادری فارغ از تعصب و یک سونگیری را اعلام داشته. همه فعالان حقوق بشر از چنین اقدامی استقبال میکنند.
آقای دریایی، چه فراز و نشیب‌هایی رو لوح کوروش از زمان کشفش طی کرده تا به امروز که موقتاً از بریتانیا به ایران آورده شده برای نمایش؟
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، زمانی که آقای رسام در عراق این لوح کشف کردن و بعد به انگلستان منتقل شده، در بیشتر اوقات در موزه بریتانیا جا داشته و قرار بود در حدود 5 سال پیش طبق قراردادی که بین ایران و انگلستان بود یا موزه‌ها، که این لوح برگرده به ایران برای مدتی. و حالا هم من بعد از مدت هاست که از موزه خارج شده و به اولین جایی هم که رسیده ایران خودمون هستش. در سال 2005 در موزه بریتانیا یک برنامه بود به نام Forgotten Empires، یک برنامه خیلی عالی و یک کتاب بسیار عالی راجع به ایران هخامنشی به چاپ رسید. بسیاری از اشیایی که در موزه بریتانیا در اون زمان به نمایش گذاشته شد، اشیایی بود که از ایران قرض گرفته شده، از موزه ملی ایران. و بر حسب قراردادی که بسته شده بود، این بود که این اشیا به بریتانیا بره برای چند ماهی که این برنامه اجرا بشه، کنفرانس و کتاب و غیره. در ازای اون، موزه ملی ایران نیز این لوحه کوروش کبیر رو بتونه داشته باشه برای چند ماهی که در ایران باشه. صحبتی بود که در سال 2005 انجام گرفت و قرار بود در سال گذشته این کار در حقیقت انجام بشه، یعنی لوحه ایران بیاد، که خب به هر حال همونجوری که می‌دونید یک سری مسائل پیش اومد و مجادلاتی بین موزه حالا بریتانیا و میراث فرهنگی ایران.
آقای کمالی، شما که تخصصتون در دوران تاریخ ایران پس از اسلام هست، انگیزه دولت دهم به ویژه رئیس دفتر رئیس جمهور اسفندیار رحیم مشایی رو چگونه بررسی می‌کنید؟ به باور بسیاری اسلام‌گراترین طیف جناح حاکم و موفق شدن در آریه گرفتن لوح کوروش رو پیش از اون تاکید بر مکتب ایران رو.
والا حقیقتاً ماهیت این مکتب ایرانی بر من روشن نیست و پشت صحنه رو نمیدونم، اما قدر به نظر میاد که تحولات مهمی در فضای فکری ایران پدید آمده است و نوعی تاکید بیش از پیش بر تبلیغات، اون هم به نحو بسیار سطحی، او ملاحظه میشه. جالب است بدونیم که مقاومت درباره سخن گفتن از کوروش سالهای سال جزء آموزه‌های رسمی حکومتی به شمار می‌رفت و صحبت کردن از کوروش به یک نحوی شاخص انتقاد از وضع موجود به شمار می‌رفت. مثلا وقتی که خانم شیرین عبادی جایزه نوبل رو در سال 2003 گرفتند، در این اینکه بر مسلمان بودن و آمدن از منطقه خاورمیانه کشور اسلامی ایران تاکید کردند، خود رو نواده کوروش کبیر معرفی کردن در سخنرانیشون و اصولا یاد کرد از کوروش مردم رو یاد اون جمله تاریخی در 1350 میاندازد که شاه ایران گفت کوروش آسوده بخواد که ما بیداریم، که از همون موقع کسانی به انتقاد تمسخر میکردند و طبیعی است که اون تمسخر و اون انتقاد جزء سیاستهای رسمی این حکومت ادامه داشت. آوردن لوح کوروش، اون هم به این شکل که سربازان هخامنشی مصنوعی درست بکنند و ریش بگذارند و چفیه به گردن کوروش و کاوه و سربازان هخامنشی بندازند، بسیار بسیار قابل تأمله، هم در خنده آور بودنش و هم در پیچیدگی هایی که احیانا پشت سرش موجود هست. گفت که سخنها به کردار بازی بود. واقعا نسل جدیدی پدید آمده است که نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، نه خبری از انتقادات مرحوم آیت الله مطهری به مسئله کوروش هست، نه بحثهای دیگر. و خیلی برای من قابل تأمل این تحولی که پیش آمده است در حکومت ایران.
آقای دادخواه، شما از وکیلان مدافع میراث فرهنگی هم هستید که از جمله شاکی احداث برجی در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان بودید و غیره. از پایان دهه 1370 نگرانی هایی هم بود در مورد اثر احداث سد سیوند بر روی پاسارگاد و تخت جمشید، احداث هتل در شوش دانیال در خوزستان و موارد دیگه. آیا اینکه لوح کوروش در ایران به نمایش درآمده، چنان که در اظهار نظر اولیتون گفتین، زنگ تفریحی بوده برای پاسداران میراث فرهنگی، یا این عده هنوز دلمشغولی های قبلی رو دارن؟
همه اون دلمشغولی ها متاسفانه به شدت و عدت وجود داره. از یاد نبریم که ما صد در سر تا سر ایران میتوانیم احداث کنیم، اما فقط یک مقبره کوروش هست. در این پرونده حدود 5000 نفر موکل من هستن، شاید در تاریخ دادرسی های جهان کم نظیر باشه و شاید هم بی نظیر. اما متاسفانه بازپرسی که حدود 2 ساله این پرونده در نزدش هست و شکایت ما از دست اندرکاران
کنه.
دولت هنوز تصمیم جدی قاطع و عملی در این خصوص نگرفته است. لذا دغدغه‌هایی که ما میگیم فقط ذات مقبره کوروش رو به علت تغییر اکولوژی و سنگ‌های آهکی که اونجا وجود داره و اون سنگ‌ها به علت تغییر آب و هوا گل سنگ در روی اون وجود میاد و نهایتاً صدمات غیر قابل جبران به مقبره کوروش وارد خواهد ساخت، هنوز هم پابرجاست و این انتظار هست اگر واقعا اونها به لوح کوروش که اثری از آن بزرگ مرد طول تاریخ انسانی دارن نسبت به این هم حساسیت و اقدام جدی از خودشون بروز بدن.
آقای دریایی، اهمیت این که این لوح در ایران به نمایش گذاشته شده حالا برای تاریخدانان ایران، باستانشناسان در چه حده؟ برای این دو رشته که زیر مجموعه علوم انسانیه، در حالی که در ایران صحبت از اینه که باید در علوم انسانی و این جور نگاه ها تجدید نظر بشه.
بله، خب یک دوگانگی عجیبی من فکر میکنم در ایران وجود داره در رابطه با کوروش. همونطور که آقای دکتر کمالی هم ذکر کردن، سالها بود که ذکر نام کوروش مسئله ساز بود یا اونجوری که باید شاید ازش یاد نمیشد. اون چه که حالا میگذره این است که همین سال گذشته در دارالمعارف بزرگ اسلامی درباره کوروش و رابطهش با ذوالقرنین و همچنین که در قرآن ذکر شده ذوالقرنین کنفرانسی انجام میشه و در حقیقت الان سعی هست که کوروش رو ربط بدن به ذوالقرنین، در حقیقت اون رو یک قضیه بکنن که در قرآن هم ذکر شده و یک نوعی کوروش رو مسلمون بکنن. این خودش خیلی جالبه، ولی برای تاریخ دونها تا باستان شناسا به هر حال اونایی که خب سخته که به انگلستان برن، خیلی باعث خوشحالیه که در وطن خودمون این لوح به نمایش گذاشته بشه، بتونن اون رو ببینن. به تازگی آقای شاهرخ رزمجو ترجمه به فارسی از طرف موزه بریتانیا بر روی سایت گذاشته، ما میتونیم هم شعر رو ببینیم و هم یه ترجمه نسبتاً درستن که با آقای اروین فینکل این کار انجام دادن. ما خیلی میتونیم راجع به این بیانیه کوروش صحبت کنیم، ولی ترجمه صحیح و سواد دونستن زبان بابلی رو فقط چند نفری دارن و با این ترجمه خوب و با نمایشون من فکر میکنم به هر حال حالا چه حس ناسیونالیستیمون باشه چه اینکه بخوایم درباره کوروش بیشتر بدونیم، من فکرم قدم مهمی به پیش میذاره و به نظر میاد که دولت ایران هم حالا پشت این جریان قرار گرفته. بنای
آقای دریایی، یه سوال دیگه هم بکنم، این که لوح کوروش واقعا شامل چه مواردیه؟ گاهی وقتا صحبت میشه به عنوان نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و خب میدونیم که حقوق بشر مفهومیه که در دوران مدرن ایجاد شده اخیر، منتها اون موقع چه چیزی روی این لوح نوشته شده که باعث میشه که عده‌ای تفاسیری بدن در مورد اینکه هخامنشیان تساهلگرا بودند در روابطشون و مناسباتشون با پیروان دینهای مختلف در سراسر امپراتوری ایران؟
به عنوان یک استاد تاریخ ایران باستان فقط میتونم صحبت کنم و موقعی که تاریخ ایران باستان رو تدریس میکنم در اینجا، اونجا که من به دانشجوام میگم و به هر حال باید این لوح رو بخونن ترجمهش رو، اینه که آنچه خارق العاده است درباره این لوح این است که در زمانی که در حالا خاورمیانه و دنیا امپراتوری های مختلفی وجود داشتن و شاید به گونه‌ای نامساعد با مردم رفتار می‌کردن، یعنی با اقوام دیگر، می‌بینیم که یک شاهی که خیلی کم هم دربارشون قبل از اون میدونیم میاد بین النهرین رو تسخیر میکنه و فرمانی میده که تمام کسانی که حالا در بند بودن مخصوصا یهودیان و غیره رو آزاد میکنه، تمام خرابی هایی که حالا به وجود اومده در بابل رو تعمیر میکنه و بعد این صحبت رو انجام میده و بعد این لوح در زیر این معبد خاک میشه. یعنی یک پروپاگاند نیست که فقط این رو چاپ بکنن و در جایی بگذارن که همه بیان بخونن، این کارو انجام میده و بعد خاک میکنن به فاصله این رو زیر معبد. خب از این لحاظ کار بسیار جالبه، یعنی یک فرد تقریبا استثنایی ما پیدا میکنیم در تاریخ خاورمیانه و شاید در تاریخ باستان که همچین کاری رو انجام میده و برای همین هم کوروش قابل ستایشه. من در این مورد میتونم اظهار نظر.
ممنون آقای دریایی. آقای کمالی، بر مبنای جزر و مد تاریخی سه بخش هویت مرکب ملی ایران که معروفه، یعنی بخش‌های باستانی، اسلامی و مدرن این هویت، آیا ممکنه دلمشغولی دولت دهم با لوح کوروش بیاد و در کنار چیزهای دیگه مثل تاکید بر مکتب ایرانی که هزینه زیادی رو هم رئیس جمهور و هم رئیس دفترش برای به زبان آوردنش پرداختن، بر نگاه دولت به هویت ملی تأثیر بذاره و وزنه ایرانی اون رو سنگین تر بکنه در نظر این دولت؟
من چندان خوشبین نیستم به این حرکت و به این دولت و رئیس دولت، بلکه بیشتر بدبین هستم به خروج غیرقانونی میراث و معاصر فرهنگی ایران از کشور و ای بسا زمینه ساز خروج آتی بعضی از معاصر واقعا بی قیمت فرهنگی ما بشه تحت عنوان مبادله فرهنگی با موزه های بین المللی. به هر حال نظارت بر ورود و خروج اشیاء باستانی بر کشور همیشه امری بوده است که با مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی گره خورده بوده است و هیچ وقت این رو نباید فراموش کرد. بگمان من این تاکید بر هویت پیش از اسلامی ایران در این دولت که به شدت با مشکلات عدیده مقبولیت و مشروعیت روبرو هست بسیار امر مشکوکی است و من اصلا به دیده امیدواری به این قضیه نگاه نمی کنم. شاید سایر شرکت کنندگان در میلگرد با من هم عقیده نباشند، ولی من در عین اینکه البته به کوروش به معاصر پیش از اسلامی ایران نهایت اعتقاد و احترام رو دارم، ولی این پیچش و این چرخش 180 درجه یک شبه خیلی جای پرسش و تأمل است و خوشبین نیستم.
آقای دادخواه شما چطور؟
من خوشبین نیستم، اما یک نکته رو باید از یاد نبرید و اونه که این یک بیانیه سیاسی نیست، این یک بیانیه دادگرانه است، این یک نظر قضاییه، این یک نظریه حقوق بشریه. ما باید در هر موقعیتی برای حفظ فرهنگ و میراث ارزشمندی که تمدن کهن ایران داشته است و دارد استفاده بکنیم. من هیچ کدوم از اون موارد رو هم رد نمی کنم. نخستین امری که بر اون پای فشردم اینه که دولتی که واقعا میگه به این لوح اعتبار میدهم چرا به مقبره این بزرگ مرد اینقدر بی‌اعتنا؟ چرا این پرونده تا کنون هیچ اقدام جدی درباره اون نشده است؟ اما در بین تمام این فرصت ها ما باید این لحظه رو که ایرانی ها می توانند با چنین اثر ارزشمندی روبرو بشن و از نزدیک ببینن و درباره اون گفتگو بشه و به شرفای اندیشه یک انسان که در این سرزمین چنان فرانگر بوده که ما در نیمه اول قرن 21 هم هنوز آرزو داریم، چون دیکلریشن توصیه است، در صورتی که فرمان کوروش امره، یعنی توصیه نیست، باید انجام بشه. ما باید این رو به جهانیان و به هموطنان خودمون یادآور کنیم و از این موقعیت بهترین استفاده رو ببریم.
آقای دریایی، حالا مسائل مملکتی به کنار و اینکه شما تاکید میکنید روی تاریخ، فرهنگ دوستان و مردم ایران مستقل از هر نهاد دیگه‌ای چگونه میتونن از این فرصت استفاده بکنن که لوح کوروش به ایران آمده برای بالا بردن سطح آگاهی خودشون؟
بله ببینید، خب آوردن این لوح میتونه یک جریان فرهنگی هم ایجاد کنه، یعنی جریان فرهنگی جدیدی رو. حالا که لوح در ایران هست، خب به هر حال خیلی‌ها میتونن بیان و این لوح رو نزدیک ببینن. آرزویه برای بسیاری از جوانان و خیلی از ایرانیایی که من میشناسم. در کنار اون میشه کنفرانس‌ها و سمینارهایی در ایران گذاشت که من میدونم چند تا از دوستانم که باستانشناس هستن در ایران و تاریخ‌دون دست زده این کار هستن در شهرهای مختلف با چاپ حالا مجلات و همچنین کتب درباره کوروش. ما میتونیم به هر حال یک عصر جدیدی درباره مطالعات هخامنشی و کوروش ابداع کنیم با آوردن این منشور. من فکر میکنم این خیلی مهمه و فکر میکنم که اساتید هم این کار رو انجام خواهند داد.
آقای کمالی، شما تا حالا دست گذاشتین روی نکات انتقادی که متوجه نگاه حاکمیت بوده به اون دوره تاریخی ایران باستان و شخصیت کوروش و خب لوح کوروش نتیجتاً. حالا آمدن لوح کوروش به ایران آیا امکانی رو فراهم میکنه که دیدگاه‌هایی از قبیل دیدگاه‌های انتقادی شما بیشتر زمینه پیدا بکنه برای بحث شدن؟
امیدوارم اینطور باشه. ایده تسامح کوروشی ایده خوب کهنیست. در ایران هم یادم میاد مقاله بسیار درخشانی از شادروان ابوالحسین زرین‌کوب سالها پیش از انقلاب منتشر شد تحت عنوان نه شرقی نه غربی انسانی، و تأکید اون مقاله هم درست بر همین معنای تسامح بود، همین تسامح کوروشی که فرمودن کسی رو به بردگی نمیگیرم، خدایی رو بر دیگران تحمیل نمیکنم و غیره. اما به یاد داشته باشیم که به هر حال واژه تسامح و تساهل در سالهای اخیر واژه محبوبی شمرده نمیشه دست در گفتمان رسمی ایران، و باید دید که آیا آوردن این لوح بیش از آن که یک حرکت فرهنگی باشه یک حرکت تبلیغاتی است یا نه. اون چه از این مجموعه سراغ کرده اید و همونطور که فرمودن از بی‌اعتنایی هایی که به میراث فرهنگی ایران کرده است، مثل ساختن سد و از اون مهمتر اگر اجازه بدید من بگم، به هر حال فرزندان ایران زمین رو در زندان انداختن، ارزشش و فقاهتش خیلی بیشتر از بی‌احترامی کردن به خاک است، در خاک منطقه خیلی محترم است، و برای همین من گمان نمی کنم که در این دولت در این مجموعه جای پژوهش جدی پدید بیاد. بیشتر به دنبال تبلیغات خواهند بود. اون ایده‌ای هم که فرمودند و تطبیق شخصیت کوروش بر ذوالقرنین، البته ذوالقرنین شخصیت مسلمان نبوده است، این مسلمان کردن کوروش نیست، برخلاف مثلا که فرمودند ذوالقرنین قرن‌ها پیش از اسلام است، حالا یا کوروش هخامنشی باشد یا اسکندر مقدونی اونطوری که نقل مشهور هست. هیچ کدوم اینها البته چهره اسلامی نیستن، بلکه وارد کردن چهره کوروش در قرآن هست که اون هم کار حکومت اسلامی نیست، اون کاری است که ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هند بود، او انجام داد، قرآن پژوه بود، و اثر ایشون رو هم استاد باستانی پاریزی در آستانه جشن 2500 ساله به فارسی ترجمه کردن. توجه دارید از اون مناسبت زمانی که مثلا 48 49 یه مرتبه اون اثر
پیدا شد. این تاکید هم به نظر من بیشتر یک حرکت تبلیغاتی است تا حرکت تحقیقی فرهنگی.
جوابی در صحبت آقای کمالی بدم.
خب آقای دریایی، شما می‌خواید نکته‌ای رو بگین، بفرمایید.
بله، من منظورم این بود درباره ذوالقرنین و کوروش. اطلاع دارم که برای شخصیت اسلامی نیست، ولی شخصیتی که داره اسلامیزه میشه در حقیقت. این موقعی که آقای ابوالکلم آزاد این کتاب رو نوشتن و بعد آقای استاد باستانی فاریدی ترجمه کردن، چندی از فقهای شیعه هم در تفسیرهایی که از قرآن داشتن شروع کردند پیروی کردن از این مسئله، و در حقیقت ما میتونیم بگیم در اواخر قرن بیستم یک دیدی به وجود اومده در میان علمای شیعه که کوروش کبیر در قرآن هم بوده، و در حقیقت این روندیه بر یک برداشت جدیدی از کوروش که هم تا حدودی اسلامی میشه، در سنت اسلامی تبلور پیدا میکنه، هم برای ملت ایران قابل قبوله. من منظورم این مسئله بود، نه اینکه ذوالقرنین حالا مسلمان بوده یا خیر.
آقای کمالی، فارغ از صحت و سقم تاریخی، شما فکر می‌کنین این تحول مثبتیه که پیش بیاد در مورد گفتمان تاریخی درباره کوروش؟
هر چه درباره پژوهش گفته بشه البته مغتنم هست، هر چه درباره تاریخ ایران پیش از اسلام بعد از اسلام تاریخ معاصر ایران کاوش بشه البته مغتنم و مبارک است، ولی همیشه باید توجه به آمیخته شدن پژوهش و اندیشه علمی و مشوب و آلوده شدنش به تبلیغات حکومتی هم بود. من اینجا بیشتر آلوده شدن رو به تبلیغات بهش حساس هستم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، نکته دیگه هست؟
من فکر میکنم اعلام این واقعه و این رخداد میتواند یک بار دیگر جوانان ما رو به هویت، به شخصیت و به بزرگمنشی بزرگان قبل از اسلام ما توجهشون رو جلب کنه، و از این فرصت باید نهایت حسن استفاده رو کرد که مردم از این فرصت آگاهی و بینش بهتری رو بیابند.
ممنون. حالا ببینیم نظر داوود هرمیداس باوند درباره ابعاد دیپلماتیک و سیاسی انتقال لوح کوروش به ایران چیه؟ آقای داوود هرمیداس باوند، این که بریتانیا بعد از مدت‌ها صحبت و مذاکره لوح کوروش رو موافقت کرد که به ایران بفرسته برای مدت کوتاهی 3 ماه، اهمیتش از لحاظ فرهنگی سیاسی و دیپلماسی فرهنگی تا چه حد شما چگونه تفسیرش میکنی؟
بله، خب در دنیای امروز ما بسیار یک فرهنگ جهانی میدیم و مبادله آثار فرهنگی، و به خصوص وقتی که این مبادله معطوف به یک منشوری باشه که با ارزش‌های امروز جامعه بشری که بعد از قرن‌ها کشش و کوشش درنگاه انقلابات بشر به این ارزش‌های جهان شمرده رسیده تقریبا سازگاری داره. یعنی از لحاظ زمانی در شرایطی که در ایران فضای بسته است و مبارزه و تلاش برای نگه به آزادی حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون در جریانه، و اشاره میشه به اون ریشه فرهنگی تاریخی ما که همه مشهور کوروش باشه، مبنی بر همزیستی فرهنگی، تفاهم و سازگاری نژادی و زبانی و فرازنامه آزادی مذهبی که میتونه الهام بخش باشه نه برای جامعه بشریت بلکه برای مردم ایران که در اون تاریخ چنین نویدهای ارزشی به بشریت اهدا کرده بود، ولی در مقام مقایسه ما امروز در کشش و کوشش 100 سال اخیر از انقلاب مشروطیت و امروز هستیم برای نیل به آزادی، و هزینه های هم سنگینی هم پرداخته شده و هنوز هم میپردازیم. بنابراین انتقال منشور کوروش در شرایط امروز جامعه ایران به کشور، یعنی خاستگاه اولیه‌اش، تقریبا یک تأکید مجددی است بر این که فضایی که ناقض این آزادی هایی که 2500 سال پیش به بشریت عرضه شده و امروز جامعه ما محروم از اینه، پیرامون این منشور و ارزش هاش جامعه ایران یک بار دیگه بازتعریف بکنه در جهت آینده خودش. و بنابراین انتقال این منشور در شرایط موجود یک تاکید مجددی است برای تغییر مسالمت آمیز بر آنچه در جامعه ایران میگذرد.
آوردن لوح کوروش به ایران چه چیزی رو نشون میده در مورد رویکرد فرهنگی دولت کنونی؟
ببینید، در همین وضع موجود هم از یه زاویه خاصی یک روندی در افق پدیدار شده، در تعارضات داخلی مورد اشاره و توجه قرار گرفته داخلی، که برخی از جریان‌های اصولگرایی در جهت تعدید ظاهراً شعارهایی رو مطرح کردن، گروه دیگر برام است که با توجه به ارزش‌های تاریخی ایرانی و فرهنگ ایرانی سعی کنه به تدریج فضا رو در این جهت فراهم کنه و گام به گام اقدام بکنه که هم طرف مقابل خونسا بکنه جریانی که اومد نظرشه، هم به تدریج بتواند در داخل ایران برای خودش مقبولیت نسبی کسب بکنه از نظر آینده نگری. حالا تا چه حد موفق خواهد شد در جهت این خط مشی جدیدی که اتخاذ کرده، گونه که ممکن است اعتماد عمومی نباشه برای این گروه که در این جهت سوق پیدا کرده، ولی اونها برای باورند که میتوانند به تدریج با تکیه بر ارزش‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی فضا و زمینه رو به نفع خودشون مساعد بکنند و در این حال اون استراتژی رقیب رو خونسا بکنند. البته این بستگی داره به اینکه تا چه حد اونا اعتماد به اون پشتوانه مربوطه خودشون دارن که در آینده بتوانند در این رویارویی از این اتکا به منافع ظاهرا ایرانی و ارزش‌های ایرانی استفاده ابزاری بکنند.
با سپاس از داوود، هرمیداس باوند، محمدعلی دادخواه، حسین کمالی و تورج دریایی میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به پایان مجله شامگاهی میرسیم. با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراه بودید. یک ساعت دیگر با مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهیم بود با آخرین تحلیل ها و خبرها از ایران و جهان. تا آنگاه همچنان با ما بمانید.